خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه رواق تماشا به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن، در کجا هست؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کنه. کلاً اگه بخوایم دیزی بخوریم تو تهران، میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاف کنان داره
شده. ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. بسیار خوشحالیم که همراه هستید در شامگاه 13 روز و شبی که هممون شهری بر ماهی بودیم با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از همکنون 22:01:57 تا حوالی ساعت 23:45 زنده و مستقیم با شما همراهان عزیز همدلی. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در این برنامه. کلام مباحث عرصه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان اصلی ترین مبانی محوری در رواق تماشا طی هر هفته شامگاه یک شنبه ساعت 22 تا 23:45 به شما عزیزان تقدیم میشان. چه در برنامه امشب شنیدنی میشه؟ صنایع دستی ایران از چالش‌های تولید تا جهانی سازی و صادرات. سامانه پیامکی 30010-35 و همچنین شماره آشنای رابطونی سازمان 162 کل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان. از تردیدی نداشته باشید که همکارانم یکان یکان آرای شما رو مورد رصد قرار میدن و در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما تلاش میکنن. در فضای مجازی هم برنامه کاربردی ایران صدای این امکان رو به شما میده که با نصب این برنامه بر روی تلفن همراهتون هر زمانی که شنیدن برنامه‌های زنده از جمله رواق تماشا رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت، اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما داشت به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. همچنان که عرض کردم، در برنامه امشب رواق تماشا صنایع دستی ایران از چالش‌های تولید تا جهانی سازی و صادرات رو به شما نازنینان تقدیم می‌کنیم و همکنون در استودیو میزبانی می‌کنیم از سرکار خانم راما هوشمند وزیری از کارشناسان شناخته شده عرصه صنایع دستی که شرف حضور دارن در استودیو. به فراخور زمان و بخش‌های مختلف مهمانان عزیزی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. سرکار خانم هوشمند وزیری، عرض سلام، شب بخیر، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. راما هوشمند وزیری هستم و در واقع سال هاست که در زمینه تولید صنایع دستی و کلن هنرهای تجسمی و هنر فعالیت دارم. در واقع من فکر میکنم که ما در زمینه هنرهای صنایع دستی ایران انقدر گستردگی داریم و در واقع نسبت به خیلی از کشورها شاخص هستیم و دارای گوناگونی صنایع هستیم و این خودش هم مزیته، هم یه موقع میشه یه مزیت، اما یه انقدر چالش برانگیز هم است از یه جهت. به این دلیل که در واقع چون که ما تو خیلی زمینه ها مثلا فرش ایران که بخشی از صنعت دستی بود حالا به یه صنعت تبدیل شده و یا خاتمکاری منبت، خیلی از حالا چیزای قدیمی اون حتی قسمت های چلنگریم و تمام اینهایی که در واقع هنرهای سنتی صنعت دستی ایران بوده، در واقع به خاطر اون گستردگیش و الان به خاطر بخشی که مدرن شده ما خب سخت‌تره برامون نسبت به کشورهای دیگه.
بله.
در واقع تو کار خود من که حالا در زمینه سفال، سرامیک، نقش برجسته، کارهای در واقع تخصصی سرامیک و در واقع لعاب ما تولیدات داشتیم و حالا در این زمینه من چه تدریس داشتم، چه در زمینه تحقیقاتی که انجام دادیم و چه خودم که کارگاه دارم فعلا و باهاشون در واقع میدونم، یعنی مرتب داریم و کار میکنیم.
بله بله.
چیزی که الان عنوان ما هست هم تولید ما الان در نظر داریم، چالشای اون و هم جهانی شدن و صادرات، یعنی ما الان چند تا عنوان رو داریم بررسی میکنیم. در واقع در زمینه تولید ما یه بخش رو باید مد نظر داشته باشیم، درسته. جهانی شدن و صادرات هم بخش دیگه اون هستش که من حالا در واقع اینو بخش بندی میکنم و در صحبتام اینو حتما به هر کدوم از بخشا جداگانه اشاره میکنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و قطعا بحث برای شما چندان و چنان دارای جذابیت هست در کنار تجربه‌ای هم که دارید. حتی اجازه ندادید که من بخوام مقدمه بحث رو و آغازین پرسش رو بریم، بعد از سلام علیک خودتون ورود به بحث کردید و این نشان دهنده دغدغه شما در این حوزه هستش. بله دوستان عزیز، آنگونه که به شکل مقدمه از زبان سرکار خانم هوشمند وزیری بزرگوار که عرض کردم شرف حضور دارن در استودیو شنیدید، ما سه محور رو سعی میکنیم نه به شکل موازی، چون قطعا هر سه اینها درست است که در طول هم دیگه ولی در پاره ای از موارد تداخل و برخوردهایی با هم دیگه دارن، از جریان چالش های تولید گرفته تا مسئله ای که به عنوان محور حوزه جهانی سازی و صادرات مد نظر قرار گرفته رو به شما تقدیم میکنیم و خدمت شما عرض بکنم که در این راستا و در این ساحت و جایگاه با همراهی کارشناسان عزیزی که به جمع برنامه می افزایند و سرکار خانم هوشمند وزیری، سعی میکنیم تمامی این موارد رو به شکلی یک دست و یک نواخت به شما نازنینان ارائه کنیم. به من اطلاع دادن که همکنون با معاون محترم صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم به جمع ما اضافه شدن. سرکار خانم دکتر مریم جلالی، عرض سلام و شب بخیر دارم به شما، خوش آمدید به رواق تماشا.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو و امیدوارم که از این رواق تماشا گزاره های خوب، علمی و نگاهی جدید به خانه های اونها برسه. در خدمتتون.
خدمت تعریق ماست، سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. من اجازه میخوام که عرض سلام و شب بخیر هم داشته باشم خدمت جناب آقای حجت الله مرادخانی، کارشناس صنایع دستی و مدرس محترم دانشگاه که هم اکنون به جمع ما پیوستند در استودیو، و عرض ادب دارم شبتون به مهر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان ارجمند و همچنین مهمان محترم و خانم دکتر جلالی سلام و شب بخیر میگم. امیدوارم برنامه امشب نظر همه عزیزان رو به خودش جلب بکنه.
یک جهان سپاسگزارم. خب من با اجازه هر دو عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو، جناب مرادخانی و سرکار خانم هوشمند وزیری، این تمنا رو دارم که بحث رو ما با سرکار خانم دکتر جلالی آغاز بکنیم، در ادامه قطعا به شکل مشترک با هر سه عزیز همدل خواهیم بود. سرکار خانم دکتر، نخست اگر که امکان داره بر بخش نخست تیتر برنامه امشب تمرکز بکنیم، مقوله چالش‌های تولید. البته طی چند سال اخیر به فراخور بحث‌های کارشناسی، رسانه‌ای یا حتی در فضای مجازی خود دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان و فعالان، از آن روی دیگر سکم کارشناسان و پژوهشگران اعلام نظر می‌کنند، در کنار تحریم‌های ظالمانه، نوسانات قیمت ارز، مسئله مواد اولیه، همه اینها به دست آوردن مواد اولیه برای دوستانی که در راستای تولید صنایع دستیشون به این دست از مسائل احتیاج دارن تأثیر مستقیم گذاشته. اما در حوزه داخلی هم وقتی که با این نازنینان صحبت میشه، یعنی موادی که حتی در داخل کشورم هست، باز هم در بسیاری از موارد این چالش ها رو شاهد هستیم. با زاویه دید شما با این چالش ها بیش از پیش آشنا بشیم و چراییه به وجود اومدن اونها، یکان یکان اونها رو سعی میکنیم که به فراخور بحث در قالب بحث کارشناسی هم به دوستان عزیز شنوندم تقدیم بکنیم. تمام قد شنوا هستم خانم دکتر.
قربان شما، ضمن ادای احترام به کارشناسان حاضر و مهمانان تلفنی، ببینید ما وقتی در مورد تولید حرف میزنیم باید بدونیم زیرساخت و گذاره اصلی و رویکرد اصلیمون نسبت به تولید چیه. اصولا در کشور ما تولید کنش خردمندانه محسوب نشده و تولید بهش پروبال داده نشده. خیلی وقتها تولید فدای اشتغال شده، یعنی من که مولد بودم و همه چیز رو میتونستم تولید کنم، به شرط تولید اضافه کنم، ارزش افزوده داشته باشم برای تولید، به اسم اشتغال در اتاقک پارکینگ کارت دست شما داده، یعنی نیروی انسانی ما مولد نبوده. و بعد یه ظرفیت های تولیدی غیر از نفت سرمایه گذاری نشده. ببینید کلمه تولید فقط همین روی کلمه ساده نیست. بعد این تولید، تولید هنریه یا تولید صنعتیه یا تولید سنتیه، این تفکیک تولید ایجاد نشده. طبقه بندی، سهم بندی و برنامه ریزی برای اینکه تولید مبنای سیاست گذاری باشه اتفاق نیفتاده. من خیلی قائل به گزارش گذشته نیستم که بگم در گذشته هم چیزی بوده. ما الان، من خودم رو موظف میدونم به این که ما تولید با کیفیت رو حمایت کنیم. و تازه حالا کلمه حمایت هم معناهای مختلفی
من بده. خیلی عذرخواهی میکنم سرکار خانم دکتر که فرمایش شما رو قطع میکنم. البته که بسیاری از کسانی که در رادیو هم مشغول فعالیت هستن سالها در قامت تجربه شما در این رسانه افتخار همکاری با شما رو دارن، اما این تمنا رو دارم سرکار خانم دکتر، اگر امکان داره شما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم، منت بگذاری بر من کمترین کمی بلندتر صحبت بکنیم.
خواهش میکنم، من در شرایط بدی هستم، یه وقتی دیگه دوستان تماس گرفتن عذرخواهی میکنم.
بله.
نمیتونم خیلی بلند صحبت کنم چون در یک جمعی هستم و مزاحم دیگران خواهم شد.
میخوام
خیلی بلند صحبت کنم. در هر صورت منظور من اینه که وقتی که داریم در مورد چالش های تولید حرف میزنیم، باید بتونیم زمینه های مختلف و زاویه دیدهای مختلفی که تولید رو تبدیل کرده به یک کنش غیر خردمندانه و دلالی و سودجویی رو خردمندانه تر کرده و سودآور کرده، چون تولید مؤلفه های مختلفی داره. شما مواد اولیه، بعد نیروی ماهر، بعد شاخص‌های تولید. عرضم به حضور شما که فرایندی که در تولید به فروش میرسه، اصلا این سوداوری تولید، مصرف اون شیئی که تولید میکنید. جمله من اینجا قطع شد که میخواستم بگم که ما هنوز به درک طبقه بندی درستی در مورد تولید هنری که نوعی جوشش محسوب میشه و تولید صنعتی که نوعی کوشش محسوب میشه، هنوز این تفکیک رو نکردیم.
بله.
و خیلی ها وقتی که میگیم صنایع دستی، برداشتشون از صنایع دستی جوشش هنریه و برخی میگن که نه، صنایع دستی همون کوشش تولید انبوهه و بعد سر یک گزاره با هم دیگه مخالفت میکنن، در صورتی که دارن به دو تا چیز مختلف اشاره میکنن. و این فقدان گفتگو باعث شده که ما در واقع در چیز تولیدیمون، یعنی من میخوام بگم که چالش های تولید بعضیش از جنس فرهنگیه، بعضیش از جنس اجتماعیه، بعضیش از جنس حتی سیاسیه و بعضی هاش از جنس اقتصادی. فقط نمیشه با یک نگاه تک ساحتی، مثلا با مؤلفه های اقتصادی تولید رو سنجید و بگیم مال چالش های تولید ما اینه، یا فقط فرهنگی سنجید. باید یک نگاه چند ساحتی داشت به این مقوله.
بسیار عالی. من این تمنا دارم خانم دکتر با ما همراه و همدل باشید، زاویه دید دوستان رو هم بشنویم. با توجه به اینکه نخستین فراز فرمایشات سرکار خانم هوشمند وزیر رو داشتیم، جناب مراد خانی با شما همراه باشیم و اگر امکان داره نخست در راستای فرمایشات سرکار خانم دکتر جلالی، چه در تعریف چه در تکمیل نکته‌ای هست، حتما اشارت بفرمایید. رویکرد شما رو هم درباره مقوله چالش‌های تولید با چهارگانه‌ای که سرکار خانم دکتر معرفی کردن، یعنی نگرش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داشته باشیم.
بله، بسیار ممنونم. این نقطه نظری که خانم دکتر جلالی اشاره کردن در خصوص اینکه ما اصولا تبیین نکردیم به لحاظ ماهیتی مقوله تولید رو در سطح کلان در کشورمون، یک کاملا استدلال بجا و
بله
واردی هستش. منتهای مراتب و قطع به یقین ما اگر بخوایم قدم استواری با نگاه پایدارسازی تولید برداریم، قطعا بایستی این مبانی تبیین بشه. ولی که نکته‌ای که به ذهن من میرسه این هستش که اصولا وقتی از تولید صنایع دستی صحبت میکنیم و میخوایم بپردازیم به چالش‌هاش، ابتدا این تصویر که تولید صنایع دستی صرف ساخت نیست،
بله،
یک فراینده که این فرایند از مرحله مفهوم و کانسپت اولیه تا طراحی آغاز میشه، زنجیره تامین مواد اولیه شاملش هست، مرحله استفاده از ابزار و فناوری برای ساخت یک گامشه،
درسته،
گام بسیار مهمی به اسم فینیشینگ یا نهایی سازی که بسیار بی‌توجهیم بهش هست، و در نهایت مقوله‌ای به اسم بسته‌بندی.
مصاحبه می‌کنم این بی‌توجهی بهش کی؟ هنرمندان، مخاطبان، مسئولان؟
نه، مقوله‌ای نیست که
کی بهش بی‌توجه؟
خود فعالان و تولید کننده.
فعالان و تولید کننده.
بله همینطوره، چون این فرایندی که در کارگاه داره اتفاق می‌افته.
بله.
حالا این چرخه و فرایند که جزئیات دیگه‌ای هم میشه بهش پرداخت. میشه بهش افزود. این چرخه رو وقتی ما در نظر بگیریم، چرخه‌ایه که در برخی مراحل مراحلش دقیقاً فرابخشیه. مثلا ما وقتی درباره طراحی صحبت می‌کنیم، طراحی معقوله‌ای نیست که ما توقع ارتقایش رو از وزارت میراث فرهنگی داشته باشیم.
بله.
جاییه که در آموزش و پرورش و آموزش عالی ما در دانشکده‌هایی که گروه صنایع دستی دارن و دارن دانشجو تربیت میکنن، چقدر مقوله طراحی سنتی محور آموزشه و چقدر بهش توجه میشه. خب اگر یک کمی بررسی بکنیم، که من یک کمی بررسی کردم حالا به صورت آماری حتی، خب مقوله طراحی و آموزش طراحی سنتی در آکادمی های ما، در دانشکده های هنر، اونطور که باید نقش محوری در پرورش دانشجویان نداره، در صورتی که بسیاری از اساتید برجسته در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی، پیشکسوتان زیادی رو من صحبت کردم، گفتن هنر چیزی نیست جز طراحی.
بله.
حالا شما وقتی طراحی مسلط شدید، میتونید حجم بسازید، میتونید صنایع دستی بسازید، میتونید نگارگری انجام بدید. خب این یه بخششه. یه بخشش بحث زنجیره‌های تامین مواد اولیه است. زنجیره تامینی که در ید اختیار مثلا وزارت میراث نیست، ولی کن ساز و کارهای دولتی برای مدیریت کردن اون و انسجام بخشیدن بهش کاملا وجود داره. مقوله‌ای که میشه در خصوص امر کنترل کیفیت اونجا شاخصهایی رو تعریف کرد، و این کنترل کیفیت مسئله‌ایه که میتونه توی تولید به شدت آسیب بله. بزنه. و مراحلی مثل فینیشینگ و بسته‌بندی که چالش بسیار جدیه، خب طبیعتاً اینها هم مقولاتیه که با برگزاری رویداد، با آموزش، با برجسته کردن، با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، این که من به عنوان هنرمند صنایع دستی وقتی که در یک نمایشگاهی در اشل جهانی برم شرکت کنم، ببینم و مواجهه داشته باشم، این تفاوت‌ها رو از نزدیک می‌بینم.
درست.
و دیدن این میتواند در واقع همون کارکرد گفتگویی که خانم دکتر جلالی هم اشاره هوشمندانه ای بهش داشتن، این کارکرد گفتگویی بین ما و دیگران، بین خودمون، میتونه اصلاح بشه. و تا مادامی بر این اعتقادم، به واسطه مختصری که تو این زمینه مطالعه میدانی داشتم و گفتگوهای فراوانی هم داشتم با عزیزانی که نسبت استادی به من داشتن، این هستش تا مادامی که تولید صنایع دستی ما به عنوان یک فرایند و یک چرخه نبینیمش، احتمال خیلی زیاد در این دور باطل حالا حالا خواهیم ماند.
نکته که میفرمایید جناب مرادخانی، پیش از آن که سکا خانم دکتر جلالی سکاندار معاونت صنایع دستی وزارتخانه بشوند رو، بله، ما در فرمایشات جناب زرقامی داشتیم وزیر محترم، با روی کار آمدن سکا خانم دکتر جلالی هم به این نکته به ویژه فرایند تولید، یعنی توجه به اونم بارها صحبت شد. در سفرهای استانی هم که خود سکا خانم دکتر جلالی، بله، داشتن، درباره مقوله آموزش مهارت آموزی فارغ از اون نگاه سنتی استاد به شاگردی و سینه بس، اصلا اینا رو کنار بگذاریم، تأکیدی بر حضور چنین دست از فرایندهای آموزشی خاصه درباره برخی از هنرهای سنتی ما که آرام آرام شاید داره رو به فراموش میره و تعامل نهادهای وزارتی مثل وزارت آموزش پرورش، بله، مثل وزارت آموزش عالی رو داشتن. اما توضیحات تکمیلی رو من اجازه میخوام درباره فرمایشات شما از زبان سرکار خانم دکتر جلالی بشنویم. خانم دکتر در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ببینید واقعیت قضیه اینه که همونطوری که حالا آقای مرادخانی هم گفتم، ببینید ما نگاه تک ساحتی وقتی نداشته باشیم یعنی نگاه فرایندی داریم دیگه، نگاه نقطه‌ای وقتی نداشته باشیم یعنی نگاه پروسه‌ای داریم و نگاه فرایندی داریم. خانم دکتر هوشمندی به خوبی دستی بر آتش دارن و من ارادت خیلی زیادی دارم خدمتشون. ایشون میدونن از لحظه خلق، یعنی ایده‌ای که تو ذهن میاد، تا اینکه به تبدیل به یه محصول میشه و این محصول حالا باید بسته‌بندی بشه، این محصول باید در یه جایی به نمایش گذاشته بشه، یه کسی خریداری کنه، یه کسی مصرف کنه، بازخورد بده و دوباره اون بازخورد حاصلش یه طراحی دیگه باشه. این دایره تولید، یعنی مولد بودن در همه ارکان باید اتفاق بیفته. یعنی ما باید در طراحی مولد باشیم، در یک نقطه نیستیم، باید در عرضه مولد باشیم، فقط یک جا نداشته باشیم، باید در بسته‌بندی مولد باشیم، بتونیم به‌روزآوری کنیم، باید در نیروی انسانی مولد باشیم، در یکی دو نفر خلاصه نشه. یعنی مولد بودن اگر مبتنی بر اون فرایندی که آقای مراکانی فرمودن اتفاق بیفته، اون وقت چالش‌های تولید برطرف میشه. ما یک تولید ایستا داریم، اگه تولیدمون پویا باشه، داینامیک باشه به تعبیری،
درسته. خب طبق فرمایش خودتون سرکار خانم دکتر جلالی، برای برداشتن اینها چه اقداماتی باید انجام بشه؟ عموما وقتی ما با نهادهای مدیریتی که به بدنه وزارتی، به بدنه حاکمیتی وصل هستن صحبت میکنیم، تا زمانی که گروه‌های پژوهشی دور هم دیگه جمع بشن، برنامه‌ای بیاد، اون برنامه شروع بشه به اجرا، حالا اگر مثلا حتی نگاه کوتاه مدتی هم داشته باشیم، به پایان دوره دولت میرسیم، باز با روی کار آمدن دولت جدید، روی کار جدید، نگرش جدید و مدیران جدید. برای اینکه نمیگم قطعا هم یک تنور گرم نیست فعالیت در عرصه هنر که ما انتظار داشته باشیم در گام نخست مثلا در یک بازه زمانی دو ماه همه این آسیب ها برطرف بشه، ولی درباره مثلا همین مسئله مولد بودنی که شما فرمودید باید به تمام ارکان بره، آسیب مهم رو به این اشاره کنید، چه اقدامی انجام شده، چه اقداماتی در دسته؟
ببینید برنامه ریزی، ما اسم کلمه برنامه رو به کار میبریم ولی معلوم نیست که این برنامه منظورمون خط مشیه، برنامه منظورمون نقشه راهه، یا برنامه منظورمون اجرا، اقدامه به تعبیر شما. ببینید تا موقعی که یک گفتمان ثابت، یک رویکرد واحد، به تعبیر من یک مفاهمه ملی در مورد تولید و در مورد صنایع دستی اتفاق نیفته، تمام اقدامات ما جرقه هایی خواهد بود که هیچ مواد سوختی رو آتش نخواهد زد و هیچ جریان سازی نخواهد کرد و هیچ گرما و نوری هم تولید نخواهد کرد. ببینید ما باید بتونیم صنایع دستی رو در یک کیفواره از هنرهای سنتی، من 4 تا 5 تا مقوله رو سر لوحه کار خودم قرار دادم. اول شناساییه، یعنی شناسایی ظرفیت ها، شناسایی محصولات جدید، شناسایی هنرمندان جدید، شناسایی نقاط ضعف، شناسایی.
بله.
بعد از شناسایی توانمندسازی کارگاه ها، توانمندسازی شاغلین، توانمندسازی محصولات. بعد از توانمندسازی به کارگیری و ارزش، نمایش، پرفورمنس، بروندادشه. و بعد از در واقع به کارگیری، تکریم و الگوسازیه. توی هر کدوم از این بحثا ما باید بتونیم تولید رو اول شناسایی کنیم، نقطه های قوتمون و نقطه های ضعفمون رو، بعد بیاییم اینو توانمند کنیم، بعد بیاییم ازم به حضور شما به کار بگیریم. باید بازار پردازی کنیم تا کی میخواییم خاتم رو فقط در جای نمیدونم دستمال کاغذی و نمیدونم ظرف و قندون استفاده کنیم. خاتم ما یک هنر فوق‌العاده است که قابلیت اینو داره که ما بتونیم چه محصولات دیگر ازش استفاده کنیم. پارچه بافی ما، کارای نساجیمون قابلیت فوق‌العاده داره برای ارزاوری. اینا رو باید در حوزه بکارگیری و عرضه اتفاق بیفته که حالا بسته‌بندی مناسب داشته باشه، برندینگ داشته باشه، مارکتینگ داشته باشه، همه اینها، و بعدش اون وقتی که ما تکریم و الگوسازی رو داریم، اون وقت میتونیم هنرمندان شماره یکمون رو تکریم کنیم، از اونها مدل بسازیم و مدل رو دوباره عرضه کنیم برای نسل جوان. همونطوری که آقای مرادخانی هم اشاره کردن، واقعا اگر که ما نقطه‌ای فکر کنیم، یعنی بگیم که آقا ما مثلا مشکل ما، دیدیم این گزاره زیاد شنیده میشه، بله، مشکل ما بسته‌بندیه، مشکل ما فروشه، مشکل ما نه هیچ، همه اینها هست، ولی همه اینها باید در یک توازنی اتفاق بیفته. اگر من تمام یک دوره اومدیم ما هی فقط حمایت کردیم، حمایتمون باعث شده صنایع دستی تبدیل به یک صنعت منفعل بودجه بگیر بشه، در صورتی که قابلیت فوق‌العاده داره برای اینکه بتونه حجم زیادی از صادرات، حجم زیادی از تولیدات داخل رو پوشش بده، ولی بله. الان شما با هر کی صحبت بکنید دنبال وام و بیمه، یک گلوله آتشین که میفته به دام، به جان مدیران، که اینو فقط باید اینو هی یه کاریش بکنن که در واقع نسوزن، حالا یه جوری حلش بکنن. ما پریروز در شورای عالی صحبت کردیم، آقا یک بار برای همیشه مثل صندوق هنر یک صندوق ایجاد بشه و هنرمندان ما صندوق بیمه اختصاصی خودشون داشته باشن، دیگه مثل کارگران فصلی هر سال به نگران بیمه شون نباشن. این نگاه مقطعی، نگاه بخشی، نگاه بر اساس منفعت فردی، منافع جمعی تولید رو به هم میزنه،
بله.
و ما باید بتونیم ساز و کارهای تولیدی رو به سمتی ببریم که تولید بشود ارزش، نه دلالی. ما خیلی ما یه سری موانع قانونی داریم باید رفعش کنیم، چون قانونهای ما قانونهای قدیمی هست. ما در گمرک با صنایع دستی به شکل عتیقه برخورد میشه، ما یه سری موانع در واقع ساختاری داریم، سازوکاری داریم، باید موانع سازوکاریمون رو رفع کنیم. در اولین گام آقای مهندس درقامی دستور اعلان محوری رو دادن به جای مجوز محوری، یعنی هنرمند صنایع دستی یا صنعتگر صنایع دستی ما دیگه لازم نیست بره یه عالمه وقت بذاره مجوز بگیره، فقط اعلام کنه تو سامانه کافیه. بعد نکته بعدیش اینه که ما بعد از اینکه این ساز و کارها رو درست کردیم، ما احتیاج داریم به رویکردهای نوآورانه. ما این همه سال همش در مورد اقتصاد دانش بنیان حرف زدن، اگر این اقتصاد دانش بنیان، اگر این شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری به صنعت دستی ما که اقتصاد هویت بنیان ما وصل نشن، اقتصاد دانش بنیان حکایت چیز دیگری میشه دیگه. آن که خود داشت بیگانه تمنا میکرد،
بله،
واقعا
بله.
این چیزیه که ما خودمون داریم. ما بانک های اطلاعاتیمون به شدت ضعیفه، ما بانک نقوش نداریم. این خیلی الان امشب در واقع در این گفتگو ما باید بانک نقوش داشته باشیم که حتی تولید کننده موکت ما، تولید کننده کاغذدیواری، کسی که داره طراحی و دیزاین میکنه، معماران داخلی ما بتونن به یک بانکی رجوع کنن، بگن آقا این نقوش ایرانیه، این اصالت نقوش ایرانی رو ما میتونیم استفاده کنیم، باز طراحی کنیم. طراحی اصل ماجراست، ولی این طراحی مثل سلول بنیادی میمونه که باید تبدیل بشه به یه پیکره‌ای که راه داره، باید به پروداکت تبدیل بشه.
تحقیقاً همین گونه هستش. شاید شوربختی من یا این برنامه، تلخکامی من یا این برنامه است که لحظه‌ای به شما رسیدیم که در فرودگاه هستید و عازم سفر و نمیتونید بیش از این در حقیقت تصدیه اوقات بکنید.
من واقعا در شرایطی هم که،
اما خانم دکتر جلالی، همونجوری که خودتون فرمودید، مثلا توی گمرک که به صنایع دستی و به چشم عتیقه نگاه میشه، من تجربه مستقیم خودم رو عرض می‌کنم. کمتر از دو ماه پیش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رویکرد جدید مسئله صادرات فرهنگ و هنر از جمله صنایع دستی تمامی رایزنان فرهنگی ایران در سراسر جهان رو به تهران فراخوند و باهاشون شروع کرد به صحبت کردن.
در
قالب شبکه رادیویی گفتگو ما 10 برنامه رو از همونجا به شکل مستقیم دادیم. من کمترینم کار اجرای اون رو بر عهده داشتم. بسیاری از رایزنان فرهنگی ما حتی نسبت به صنایع دستی 10 تا دونه اسم صنایع دستی رو نمیتونن بیارن، حالا چه بخوان در خارج طبق فرمایش شما کار بازارپردازی اون رو انجام. این تمنا هست، شاید دستان شما، دستان جناب زرقامی که به بدنه دولت نزدیکتر هست، در کنار نشستایی که لطف میکنید با عزیزان هنرمند فعال میذارید، حتما با این مسئولان هم بگذارید که چرخه بتونه به شکل کامل حرکت بکنه. آقای دهنوی هم مدام به من اشاره میکنه که خیلی دارم وقت شما رو میگیرم، عذرخواهی میکنم.
من شرمنده، من که افتخار میکنم، ولی واقعا من
دیگه
وایس دادم
دیگه لحظات آخر شرمنده خیلی تصدیق کردید
فقط به جهت احترامی که برای شما داشتم. مهربانی. بعداً بتونم برنامه رو و نکات ارزنده‌ای که کارشناس